اقتصادی مبادله مورخ 5/10/1380 مطابق با 11 شوال المکرم 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام الرضا
محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است درباره صدقه در راه خدا. لابد توجه دارید فرق میان صدقه و هبه چیست. هبه عبارت از بخشش است ولو به قصد خدا نباشد. با فلان کس دوستی داریم، رفاقت داریم، محبت داریم، هدیه ای میبریم، کار ما رو انجام بده، هدیه ای میبریم، هدیه ای برای ما بیاره، قصد خدا لازم نیست درش باشه، قصد سو هم نداره. اما صدقه اون هبه ایست که تا همه با قصد قربت باشه، این میگن صدقه. گاهی واجب هست مثل زکات، مثل کفارات. گاهی مستحب هست مثل صدقات معمولی. در اسلام خیلی اهمیت به صدقه داده شده. احادیث داریم که بسیاری از مرگ و میرها به وسیله صدقه قابل دفعه، بسیاری از بیماری ها به وسیله صدقه قابل دفع، بسیاری از مشکلات با صدقه حل میشه، بسیاری از حاجات با صدقه روا میشه. خیلی اهمیت در اسلام به این مسئله داده شده. ولی حدیثی که من میخواهم بخونم حدیثی است که صدقه رو توسعه داده. بسیاری از کارهای نیک که ما به فکرمون نمیرسه جز صدقه باشه در این حدیث آمده است. من این حدیث رو بخوانم، بعد یه تحلیلی داریم درباره این حدیث، تحلیل رو عرض کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث در کتاب کنز الامال آمده، حدیث شماره 16305 در کتاب میزان الحکمه جلد دوم باب صدقه هم آمده. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، 6 جمله دقت بفرمایید. تبسم و کفی وجه اخی کرد صدقه. تبسمی که در صورت برادر مؤمن میکنی اینجور صدقاته. تبسم و کفی و چه اخی کرد صدقه. و امر که بالمعروفه صدقه. امر به معروف هم که میکنی صدقه. و نهی که عن المنکر صدقه. نهی از منکر هم صدقه. جمله چهارم، و ارشاد که ارشاد و ارشاد که الرجل فی ارض الزلال. ارشاد کردن رجلی را در زمینی که گم شده، در مسیری که راه رو گم کرده. لکه صدقه. کسی آدرسشو نمیدانه، داخل شهر یا بیرون شهر، سر سراحی رسیدی، شما میدانی، میگه راه تهران، راه اصفهان، راه ساوه، راه کاشان کجا میرن، اشاره میکنی این راه اون راه، فرمود این هم جزء صدقات محسوب میشود و برکات صدقات در این هم هست. و اماتت رو کرد، اماته با تای دستدار به معنی کنار زدن، و اماتت رو که الحجر، سنگ وسط کوچه افتاده بر میداری میندازی کنار یا با نوک پا میزنی کنار. و شوک خاری هست به دامان کسی گیر میکنه. افراد در قدیم خیلی پا برهنه بودن، مثل حالا نبود، خار به پاش میرود. و العظم استخوانی افتاده تیزه به پا میره. و اماتت و کالحجر و شوک و العظم عن الطریق، این سه چیز رو از جاده کنار میزنی، سنگ، خار، استخوان، یعنی بماننده اینا. عن الطریق لک صدقه، این هم صدقه برای تو محسوب می شود. ششمین که آخرش هست، و افراغ کرد، افراغ یعنی ریختن، من دلو کرد، از دلوی که داری، فی دلو اخیج، آب رو از این دلو به اون دلو می ریزی، صدقه هست. و افراغ که من دلو که فی دلو اخیج، صدقه. ما میگیم این مال جایی نیست که آب مال شما باشه، اگر مال شما باشه که خب آب رو بخشیدن مثلا صدقه هست. این جایی است که مثلا یه چاه عمومی هست، آب میکشی شما از این دلو به اون دلو میریزی، آب عمومیه، ولی شما افراغ از این دلو به اون دلو میکنی، چون اون دلوش تنابش وضعش درست نیست برای آب کشیدن. همین که آب رو میکشی و به اون میریزی، این صدقه محسوب میشود. ملاحظه میکنید در اینجا دو تا نکته هست که باید روش دقت بفرمایید. نکته اول این است که مطلبی که خیلی ازش غافلن در مورد عظمت اسلام و حقانیت پیغمبر اکرم، جامعیت قوانین اسلامه. من عرض کردم ندیدم کتابی در این زمین نوشته شده باشه، ولی سزاوارم در باره جامعیت احکام اسلام کتاب و کتاب ها نوشته شد. مذهبی که 14 قرن پیش آمده، از یه محیطی که اصلا نبویی از تمدن، نبویی از علم دانش می بود، آورندش هم به حسب ظاهر درس نخونده، یه مذهبی آوردی که تمام ریزکاری های زندگی در آن مورد توجه هست و در بارش قانون داری، حتی یه تبسم روش حساب داری، یه سنگ با نوک پا از وسط جاده کنار زدن، یه استخوان، یه خار، در باری این برنامه داری. از این دلو به اون دلو آب ریختن، این رو مد نظر دارید. این جامعیت اسلام چیز بسیار مهمی، یعنی می شود یکی از دلائل حقانیت پیغمبر و دلائل اثبات نبوت رو جامعیت اسلام قرار داد. یه بشر عادی، اونم در اون زمان، اونم در اون مکان و در اون شرایط، نمیتونی یه همچین آینی با فکر خودش درست کنی یه همچین جامعیتی داشته باشی. این جامعیت دلیل حقانیت. شما روی بقیه چیزا حساب کنید. مثلا ما یه بحث مفصلی داریم راجع به حمایت از حیوانات در اسلام، روایات متعددی داریم، چیزی که امروز هم که انجمنهای حمایت حیوانات آمدن، این ریزکاری های اسلام ندارن. در دستورات حمایت حیوانات داریم، وقتی به منزلگاه میرسی اول حیوان آب و غذا بده، بعد سراغ آب و غذای خودت برو. او راه آمده، بار برده، زحمت کشیده، زبان نداره، اول برو سراغ، بعد برو سراغ خودت. موقعی که به هم میرسی، شما سوار اسبی، رفیق سوار اسبی، بعد از مدتی به هم رسیدید، میخواهید حال احوال کنید، حدیث داریم پیاده بشید. لا تتخذوا ظهور الحیوانات مجالس، حیوان داره راه رفتنه، نه برای که شما روش بنشینید نیم ساعت با رفیقت حرف بزن، پیاده باش همه حرف تو بزن، بعد حیوان خستگی هم میخوره بلند شد. این ریزکاری ها در مسائل جزئی زندگی در این اسلام این انصاف هست، یک نکته مهمه و این جامعیت دلیل بر حقانیت. یعنی این حدیث و امثال این حدیث که خوندم نبوت ما رو در اصول دین قوی تر میکنه. پس این درسیست در اعتقادات ما، این در مرحله اعتقاد. درسی هم هست برای ما در مرحله عمل، اون این است که ما در شبان روز کار خیر خیلی میتونیم بکنیم، صدقه خیلی میتونیم بدیم. خیال نکنیم صدقه پوله که بگیم بابا امروز یه تومن، ده تومن، صد تومن، دویست تومن دادیم، بیش از این که نمیتونیم بدیم. صدقه تنها این پول نیست، همین تبسم و خوشرویی که در صورت برادر و مؤمن داری، همین صدقه است. اون که خرجی نداره، صد بارم تبسم کنی صد یه باری من میتونی بکنی. اماته عزا عن طریق المسلمین خرجی نداره. اینا همه جزئه صدقات تو محسوب میشوند. کاره به نیت خدا، اگر قصد قربت در اون بوده باشه نیت خدا باشه، اجازه نیت خدا باشه صدقه میشه. ارشاد زل، کسی آدرسی میخواد درست حالش کن، نگو کار داره، از اینجا میری به اونجا، از اونجا میری به اونجا، نشانش اینه اینه، خود این برای خدا جزء صدقات. من راهی به بعضی از رفقا میگفتم که ما در سابق که مدرسه بودیم در زمان اون رضاخان، یه برنامه از خارج آمده بود که اینجا هم به تقلید اونا برنامه رو در تمام مدارس اجرا کرده بودن به نام برنامه پیشاهنگی. تا یه مراسم اینا میامدن قسم میخورن دا که من به اصول چی به خدا قسم یاد میکنم و فلان، اینها که اصول پیشاهنگی رو محترم بشمن. یکی از برنامه های پیشاهنگی این بود روزی یک کار خیر بکن، یه دستمال مخصوصی هم گردنشون پیشاهنگا مینداختن، اگر کار خیر نکرده بودن گرهش نمیزدن، هر وقت اون دیدون کار خیر میکردن یه گره بهش میزدن، که خیلی هم گره میزدن کار خیلی هم انجام نداده بود. یک کار خیر، این برنامه است به اصطلاح که بعد از 14 قرن. اما این اسلام میگه چپ و راست تو میتونی کار خیر بکنی. یه کار خیر چیه؟ صبح تا به عصر صدقاتی میتوانی بدهی که هیچ خرجی نداره. میبینید مفهوم صدقه رو اونقدر گسترش داده که تمام کارهای خیر و اخلاقی و انسانی و کمک به خلق خدا و ارشاد ضال و امر به معروف و نهی از منکر، همه اینها رو شامل میشه. چقدر خوب انسان حواسش جمع کنه به همه اینها قصد قربت بکنه، نامه اعمال رو پربار کنه از صدقات. استناد چی؟ استناد به این حدیث نبوی که همه اینا صدقه، همه اینها موجب قربت الالله. صدقه دفع بلا میکنه، دفع بیماری میکنه، دفع مشکلات میکنه، دفع حوادث میکنه. خب اینا همون آثار داره، همون برکات داره. بنابراین این گونه احادی هم برای تقویت بنیه‌های اعتقادی خوبه، هم برای تقویت بنیه‌های اجتماعی و اخلاق انسانی و آدمی و حقوق بشر. حقوق بشر اینها نه اون ادعاهای تو خالی که هیچ وقت در عمل انجام نمیشه و ابزاری برای بازی های سیاسی. اینا حقوق بشری که ملاحظه میکنه. حدیث رو بخوانم و بعد تمام کنیم بریم سراغ درس.
بس در حدیث که نشد یا ایما تکل حضری و العظمی حکمت شما از آن نگفتی گربتن الله
انه طریق لکه صدقه. کلمه صدقه هر صدقه یعنی قربتن الالله. تو مفهوم صدقه قربتن الالله.
صدقه
نامیده شده صدقه سر ببخش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تبسم و کفی و چخی صدقه و عمرو کبیل معروفه صدقه و نحوی کن المنکره صدقه و ارشاد که رجل فی عرض الزلال لکه صدقه و اماتت و کل حجر و شوک و العقل ان طریق لکه صدقه و افراغ کمین دلو کفی دلو اخیج صدقه. صدقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میزان حکمت جلد دو هست صفحه 1597. خب برگردیم به بحث فقهمون. در بحث فقه رسیدیم به مسئله پنجم درباره شرایط محرمیت به وسیله شیر دادن. شرایط معیار عددی رو داریم بیان میکنیم. معیار زمانی شرایطش در مسئله سه بود. معیار اثری. معیار زمانی شرایطش در مسئله چهار بود. در مسئله پنج شرایط معیار عددی، یعنی این 15 بار شیر خوردن چه شرایطی باید داشته باشد تا باعث محرمیت بشود. این 15 بار شیر خوردن چه شرایطی باید داشته باشد تا باعث محرمیت بشود. در تحریر الوسیله فرمودن 4 تا شرط. بریم سراغ شرط اول. شرط اول کمال الوضع، یعنی هر یه بار که شیر میخوره کامل بخورد، نصف نیمه نباشه. 50 تا نصف نیمه هم به کار نمیخوره، 15 تا کامل. و اما به حسب اقوال مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارد که نشان میدهد مسئله اجماعیه. تعبیر صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 288 میگه لا اجد فیه خلافا. مخالفی در این شرط اول ندیده این، ایشون ندیده، ما هم ندیده این در این کلمات مختلفی که دیدیم. البته بیننا بین اصحاب اهل سنت مخالف هستن. میگه یه مکیدن، بعضی هاشون میگن باعث حرمت، المسه و المسات یه مکیدن، ولی ما میگیم 15 بار کامل بین اصحاب لا اجد خلافن در اشتراط کمال. مرحوم سبزواری هم در مهذب تصریح میکنه انه اجماعیون. ایشون هم در مهذب ادعای اجماع می کنن.
حضرت عدم الوجود لا يدل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود
اجازه و
لا عدم
اجازه بفرمایید. اینا ظاهرشون ادعای اجماع. بعضی ها ذکر کردن بدون ادعای اجماع فتوا دادن. شهید ثانی در مساجد جلد هفت صفحه 224 اصل مسئله رو متعرض شده. طبعا در محقق محقق در متن شرایع داره یعتبر و فیه الکمال محقق شرح کرده اعتبار کلام رو کمال رو مسالک هم که شرح شرایع ایشون هم ادامه داده مخالفی رو هم نقل نکرده. همین که نقل مخالف هم نمی کنه دلیل بر این است که نیست. صاحب ریاض هم در جلد 11 هم صفحه 140 ایشون هم نقل مسئله کرده یه عبارتی داره که بوی اجماع میده. عبارتی دارد که یستشم من قل اجماع. چرا؟ چون یکی از احادیث باب رو که میگه میگه این حدیث ضعیفون ولیکن منجبرون به عمل الاصحاب. یکی از احادیث باب رو که میگه میگه ضعیفون ولیکن نهو منجبرون به عمل الاصحاب. معلومش عمل اصحاب رو که ظاهرش اجماعه قبول داره. بنابراین این هم شبیه ادعای اجماعه. دیگران هم غیر از این بزرگوان که عرض کردن خیلی ها متعرض این مسئله شدن. این به خلاف مسئله 3 و 4 که کم متعرض شده بودن، این مسئله 5 خیلی ها متعرض شدن. بنابراین به نظر میرسه که مسئله لاغل مخالف شناخته شده ای نداره. همه حدش برای ما خوبه، ما که نمیخوام به اجماع متوسل بشیم. همه اندازه که مخالف شناخته شده ای در مسئله از اصحاب ما نیست، اما اهل سنت مخالف دارن. اون یه مکشی هم یه مکم زده باشه میگن کافیه ادهشون هم. خب بریم سراغ ادله، ببینیم دلائلمون در این مسئله چی. اولین دلیل که داریم تمسک به اجماعی که بعضی ها کردن که حال این اجماعات معلومه. مسئله ای که بیش از اجماع دلیل داشته باشد اجماعش ضعیف می شود. چرا؟ چون ممکنه مجمعین استناد به ادله دیگر کرده باشند. اجماع در صورت قابل قبول که هیچ دلیل دیگر در مسئله جز اجماع نباشه و مجمعین سینه به سینه یدن به ید از اصحاب معصومین و اصحاب معصومین از معصومین گرفته باشند. فعلازا تمسک به اجماع به عنوان یه دلیل قابل قبول نیست. ولو معید اجماعات شهرت ها بیشک معید هست. دلیل دوم اصل مراده
اون اجماعات از اون دلیلی
بله، ولی در این حال فهم عموم برای ما معیده. اینا بزرگان بودن، علما بودن، فهم همه اونها نمیشه بذاریم حذف کنیم بذاریم کنار ساده. دلیل دوم گفتیم اصل. این چه اصلیه؟ اصالت عدم محرمیت. محرمیت باید ثابت بشه. تا ثابت نشود هر کسی در هر کسی حلاله. ما نمیدونیم 15 تای ناقص محرمیت میاره یا باید کامل باشد که محرمیت ایجاد بشود. قدر مسلم این است که کامل باشه، ناقص باشه نمیدانیم، شک کردیم اصل عدم جاری میکنیم. بنابراین حرمت ازدواج باید ثابت بشود نشود از در این گونه مسائل حلیت است. خب این اصل عدم محرمیت در اون جایی که همش ناقص باشه یا بعضش ناقص باشد، این دلیل خوبیه. اونجا لولا دلیل دیگه اصل عملی و اصل عملی جایی به سراغش می رویم که دلیل اجتهادی در اختیار ما نباشد. خب این دلیل دو. دلیل سوم که به عقیده ما بهترین دلیل است، ظهور روایاتی است که عدد رو بیان کرده. روایاتی داریم که لا یحرم الرضا الا خمس عشر و راج مفصل داشتیم، زاهن در باب دو بود، لطف کنید دیگه حال احتیاج بخوندن نداره. روایات باب دو بود که می فرمود خمس عشره، البته عشره ما قبول نکردیم. بله مثلا این یه روایت رو من بخونم، همون روایت که دیروز داشتیم، روایت زیاد بن سوقه فنان شماعتبر حدیثیه که باب دو، لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله او خمس عشر رضعه متوالیات، 15 رضعه. این ظاهر چیه به حسب تبادر؟ یعنی خمس عشر ناقصه یا کامله؟ ظاهرش کامله؟ وقتی میگن یه بار شیر خوردن یعنی یه بار شیر خوردن کامل، انصراف داره یا به تعبیر بعضی تبادر میشود از این کامل. این بهترین دلیله. روایات 15 بار، یا اگر کسی قائل به 10 بار باشه، روایات 10 بار همه ظهور در عدد کامل دارد. جای دیگه همینه، اگر جایی چیزی ناقص و کامل داشته باشه، وقتی عددی ما گفتیم یعنی کامل، مثلا در باب منزوعات به میگه 10 دلو، 30 دلو باید بکشن تا پاک بشه. حالا اینا رو هم بر استحباب کنیم بر وجوب هر چی در جای خودش، اما وقتی میگن 10 دلو یعنی 10 دلو ناقص یا 10 تو پر کامل، ظاهرشونه دیگه. هر کجا عددی میدن و اون معدود دارای کمال و نقصه، منصرف است به عدد کامل. این نظر مبارکتون باشه در تمام ابواب فقه به صورت یه قاعده قابل استفاده است که عددهایی که گفته میشه و معدود ناقص و کامل دارن منصرف به کامل میشود. پس این دلیل سوم دلیل خوبی است که قابل اعتماد. بله بله کمالش رو گفتن، گفتن کمالش این است که خودش به میل خودش پستان رو رها میکنه میره کنار. شما که میرید سر سفره غذا وقتی سیر شدید عقب نشینی میکنید و تکیه به دیوار، این بچه هم سر سفره غذا که رفته سیر که شد عقب نشینی میکنه، این کمالشه. نمیدونیم چقدره، یه بچه ممکن است به 10 گرم سیر بشه، یه بچه به 50 گرم سیر بشه، دیگه حالا اون بچه ها متفاوته. معیارش همین گرفتن. بله، کمال ناقص هر جا نسبت به خودش، درست همین اندازه که خودش به میل خودش رها کنه و کنار برود، معنیش نسیره. گاهی مادرها اصلاح هم دو مرتبه دستان میذاره به دهان بچه ول میکنه، سه مرتبه میذاره ول میکنه، معلومش دیگه میلی نداره، سیر شده. بله، خواب که میرن مثل ندیدی، خواب که میرن گاهی پستان رو رها میکنن، گاهی پستان هست سر چسبیده خواب هم هست، بیدار میشه دو سر مجموع میزنه باز دوباره خواب میره. وقتی خواب رفت و رها کرد، رها که بکنن، این دلیل بر این است که بله خواب. و اما دلیل چهارم، اجازه بدید ما میخوام امروز این بحث رو تمامش کنیم، عقب ماندگی همون جبران بشه.
نظارم گفتی
اجازه بدید حالا
نگفت
قضا. حالا میرسیم. و اما دلیل چهارم، روایات خاصه. سه اجازه بدید من بخونم. سه روایت داریم که این سه روایت رو استدلال کردن. دو روایت سندش توصیف به اعتبار شده، یکی ضعیفه و به هر حال منجبر به عمل مشهورم هست، ولی این روایات آیون با نظر مسامعی ازش رد شدن. عقیده ما مشکل دلالتی داره. حالا من برای شما میخوانم ببینیم این که استدلال کردن درسته یا نی. روایت اول روایت ابن ابی یعفوره. این روایات در باب 4 و در باب 2، 1-4، 4-2 و 11-2. اول 1-4 عن ابن ابی یعفور قال سألته از کی؟ مزمره است. اون تا ابن ابی یعفور از بزرگان اصحابه، کسی نیست که از غیر امام سؤال کند. سألتو اما یحرم من الرضا قال اذا رضع حتی یمتلی بطنه، شیری بخوره که پر بشه، حتی یمتلی بطنه. تا اینجاش خوبه، اگر همینجا بود برای ما خوب بود. زیلش رو تماشا کنی، فإن ذلك ينبت اللحم و دم، این است که انبات لحم و دم میکنه. و ذلك الذي يحرم، انبات لحم و دم که شد حرام میشه. چه انبات لحم و دم میشود؟ اون زمانی که یمتلی بطنه. این یه حدیث، حدیث دومش هم بخونم بعد اشکال این دو حدیث رو عرض کنم. حدیث اجازه بدید 4-2 و اما 4 باب دو. بله حالا سالم و مریض رو من اجازه بدید بعدن متعرض بشوم. حدیث ابن ابی امیر، ببینم آدرسشون اسم من عوضی نشتم. بله دوی باب دو. بله دوی باب دو، دوی باب چهار. بله بله این حدیث باب چهار، دوی باب چهار، من چه از کردم چهار باب دو، نه دوی باب چهار، دوی باب چهار. ان محمد ابن ابی امید ان بعض اصحابنا این مرسله ابن ابی امید که معمولا میگن معتبره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الرضا الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتزلع. رضایی که انبات لحم و دم میکنه رضایی است که یرضع و شیر میخوره، حتی یتزلع، یتزلع یعنی دنده هاش میاد بالا، زلش میاد بالا و یتملی پر میشه و ینتهی نفسه، دیگه نفسش منتهی میشود، یعنی دیگه نفسی نمیزند اصولانه برای خوردن، رها میکنه، رها کردم. خب این دو تا حدیث سندا ظاهرا معتبر ولی از نظر دلالت دو تا اشکال داره.
سند باشم یکی مزمره است یکی مرسله.
مرسله ابن ابی امیه قابل قبوله، مزمره ابن ابی یعقوبم قابل قبوله. حالا اجازه بدید متن میخوام. اما دلالت دو تا اشکال داره که از کنار آن آسان گذشتن بزرگان. اشکال اول این است، این درباره اثره. اشکال داره درباره عدد، میگه اون چیزی که یوم به تو لحم و دم، ما بحثمون در اثر بود، این یه اشکال. این اشکال رو میشه دفعش چرقم دفع کنیم، بگیم وقتی که در اثر معتبر باشد کمال در عدد به طریق اولاست، چون اثر کاری ندارد به رضاعت کامله. اثر با اینکه کار با رضاعت کامله نداره و دنبال این باطل لحم شد عظمه، میگه باید کامل باشه. وقتی در اثر که این باطل لحم شد عظمه رضعه کامله میطلبد در عدد به طریق اولا، خب این قابل دفع. اما اشکال دوم که مهمتر است این است که این مضمون خلاف اجماعی، احلی در باب اثر قائل به کمال نشد. صاحب جواهر با صراحت میگه خلاف اجماع مسلمه. اگر یه بچه ای همش نصف نیمه کاره شیر بهش بدن، یه ماه، دو ماه، سه ماه، این انباطی لحم شده از نمیشین، خلاف الوجدانه. به قول صاحب جواهر خلاف الوجدانه، به الوجدان بچه بزرگ میشه، مادرش طوری هست که حوصله نداره، پستانش میسوزه، ناراحتی داره، نصف نصف شیر میده، چندین ماه نصف نصف شیر دار، این انباط لحم شده از نمیشه، روایت میگه نمیشه، روایت که خلاف وجدان نمیتونه بگه. بنابراین محکوم روایت محکومی نیست که ما بتوانیم زیر بارش بریم. اولا اجماع داریم در این که در اثر که این باب لحم شد عرض باشن اعتبار کمال وضعه نیست، و ثانیا خلاف وجدان هم هست که امام میفرماید یه همچین چیزی حاصل نمیشه. فبناهن علا ذالک این روایت این مشکل رو پیدا میکنه. و مگر اینکه بگید این دلیل میشود بر این که روایت ناظر به عدد نه ناظر به اثر، به هر حال دلالت این دو روایت برای ما قانع کننده نیست. روایت سوم هم بکنم این بحث تمام بشه، شنبه بریم سراغ شرط دوم. و اما روایت سوم، روایت شماره 11 2، ببینید در این 11:2 اینطوری میفرماید: روایت عن فضیل بن یسار که مرد شریفی ثقه، اما در سند محمد بن سنان، و بارها گفته ایم محمد بن سنان در بارش گفتگوی زیادیه و مطالعاتی که ما در رجال در باره محمد بن سنان کردیم ما را قانع برای وثاقتش نکرده. بنابراین مشکل سند داره، مگر اینکه بگیم مجبور اون به اجماع به شهره. و اما متنش هم مشکل داره. ان ابی جعفر
چه بوده چرا در رتاقت از خرچه می کنن؟
چون روایات متعارض در بارشه، بعضی مذمت داره بعضی متن داره، از مجموعش نمیشه چیزی فهمید. روایات متعارضه. ان ابی جعفر علیه السلام قال لا يحرم من الرضا الا المخبوره. سابقا خوندیم گفتیم مخبوره غلط، مجبوره باید باشه. در نسخه صحیح هم مجبوره داره، در جامع و احادیث شیعه که زیر نظر مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی تنظیم شد، اونجا اصلا مجبوره میگه، مخبوره به عنوان نسخه هم نمیشه. الا المجبوره او خادم او زعر. یعنی چه؟ اجازه من معنی کنم، وقت تمام شده، معنی می کنم. مخبوره نیست، غلطه، مجبوره. میگه رضا یه آدمی بیاد تبرع شیر بده کافی نیست. یه زنی میگه من افتخارا هر روز میام اینجا این بچه رو شیر میدم 15 بار 20 بار 30، پایی نداره. یا باید یه کسی مجبورش کنی بشه اینجا شیر بده، یا خادمی باشه به عنوان خدمتگزار، یا دایه باشه. زعر زای دستدار با همزه، یا دایه باشه یا خادمی باشه یا مجبور باشه، تبرعی فایده نداره. لا یحرم، اجازه لا میگیم حالا، لا یحرم من الرضا الا المجبوره او خادم او زعر ثم یرضع عشر رضعات. بعد 10 رضعه، حواستون باشه، 10 تا میگه یرض سبی و ینام. بعد چی میخوره؟ سیراب میشه یرضی و ینام و میخوابه. زیدش خیلی خوبه اما صدرش به اشکال داره. یکی چی گفته است که مجبور باید باشه یا خادم باشه یا دایه باشه؟ تبرعی باعث نمیشه، خلاف اجماعه. همه گفتن تبرعی هم کافیه، شرط نیست مجبوره و نمیدونم خادمه و دایه و اینها. فعلا حاضر این مشکلی از این جهت داری که این خلاف اجماع. دوم 10 تا داره، ما قاعده به 15 تا هستیم. از نظر ما روایت 10 قابل قبول نبود. بنابراین این 3 روایت همش مشکل داره. دلیل مهم ما همون اطلاق روایات و انصراف به کامل. ما هم شرط کمال میکنیم اما استناد به اطلاق روایات مثلا با علا سیدنا محمد و آله طاهرین. خب جبران بشه خدا آمان شد.